پاک هم بودن یک به شکل معما ماندن. اگر پیلوتای حکومت ازبق این عمل را انجام داده باشند، آنها خیانت بزرگ را در مقابل منافع ملی خویش و مردم خویش کشور خویش نموده است، چون تمامی تجهیزات و طیارات نظامی و هلیکوپترهایی که در افغانستان بودن و مربوط حکومت قبلی بودن و ملکیت مردم افغانستان شمرده میشد، باید مربوط قوای مسلح کشور ما باشد. این مهم نیست کدام حکومت باشد، طالبان یا حکومت دیگر، این حق مردم افغانستان است. متاسفانه که این هلیکوپترها فعلا گزارش ها کیست که 7 هلیکوپتر بلاک ها که بسیار قیمتی می باشد از طرف حکومت ازبکستان به ایالات متحده آمریکا تسلیم داده شده است، که یک خیانت بزرگ در امانت داری دو همسایه شده می تواند.
از سوی هم شماری از آگاهان امور امنیتی از جمله سرور نیازی می گویند افغانستان اکنون به طور جدی نیازمند تجهیزات نظامی است و ازبکستان و امریکا باید این مسئله را درک کنند و هلیکوپترهای افغانستان را برگردانند.
افغانستان داره هنوز شکار تروریسم هست، در ناامنی هست و افغانستان سخت به تجهیزات نظامی ضرورت داره. اگر یک نظامی که یک گروهی که او سلاح‌های عصری در اختیار نداشته باشه، چطور میتونه با همه نامنی ها و خطراتی که از طرف تروریسم متوجه است مبارزه کنه؟
این در حال است که چهارشنبه هفته پیش رسانه‌های ازبکستانی گزارش دادند که 7 هلیکوپتر بلاک هاک اردوی سابق افغانستان که در اگست سال 2021 میلادی به ازبکستان منتقل شده بودند به آمریکا منتقل شدند و بر اساس گزارش‌ها وزارت دفاع آمریکا این هلیکوپترها را برای استفاده مناسب دانسته و با وساطت ازبکستان آنها را به آمریکا منتقل کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. تکرار برنامه رو میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش امروزی رادیو دری شنونده باشید. اما بریم به تخار و گزارشی رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم از همکارم عبدالسمیع خاوری در ارتباط با مشکلاتی که در این ولایت وجود داشته بین مسیر ولسوالی فرخال ایراورسوش که خب حاشیه هایی را همراه با خودش داشته و بعض وقتا مشکلات امنیتی و سرقت های مسلحانه در این مسیر اتفاق می افتاده. مسئولان امنیتی میگن که نگرانی ها مرفوع شده و امنیت به شکل قطعی تأمین شده. گزارش عبدالسمیع خاوری رو بشنوید.
تأمین بهتر امنیت و رفع نگرانی های امنیتی در مسیر ولسوالی های فرخار و ارسج خوشبینی مردم را نسبت به ادامه این وضعیت بیشتر ساخته است. مسیر ولسوالی فرخار الا ورسج طی سالیان گذشته از جمله مسیرهای پرجنجال و پرآشیا در تخار به شمار می رفت که جدا از هر نوع مشکلات امنیتی و سرقت‌های مسلحانه هر ازگاه باعث ایجاد تنش میان باشندگان این دو ولسوالی می شد. اکنون مسئولان امنیتی در این مسیر می گویند نگرانی ها مرفوع شده و امنیت به شکل قطعی تأمین گردیده است. ملا لال محمد زرقاوی فرمانده کندک هفتم مستقر در ولسوالی فرخار میگوید جدا از اینکه امنیت برای باشندگان این ولسوالی تأمین است، برای سیاحین و گردشگران داخلی و خارجی نیز فضای مسئون ایجاد کرده اند که هر زمان می توانند راحت به این ولسوالی بیایند.
با هم از سیاحین خارجی و داخلی که در ولسوالی ارسج و فرخار به خاطر صحت میاد که اطمینان ما برشان 100% است الحمدلله. روز و شب، حتی شب هم میتواند که به خاطر شکر ایجابی انشاءالله ما مردم در خدمت شاستیم. نیروهای شجاع دلیر و اردو اسلامی و همه پرسنل امارات اسلامی در خدمت شان است و هیچ مشکلی نیست.
نیروهای امنیتی که در این مسیر استهای بازرسی افراز کرده اند از مردم میخواهند برای ایجاد امنیت دائمی در این ولسوالی آنان را همکاری نمایند.
خلکونه هم دا غوښتنه لرو چې د دفاعي ځواکونو سره همکار اوسي او په هر صورت کې دوی سره وګپ وګو دريږي او دوی سره همکاري وکړي.
باشندگان ولسوالی های فرخار ورسج میگویند در گذشته به دلیل تهدیدات امنیتی قادر به گشت و گذار آزاد نبودند و سفر از طرف شب برایشان غیر ممکن بود. با گفته این باشندگان اکنون با تأمین امنیت جدا از اینکه گشت و گذار آزاد است، در وضعیت زندگیشان نیز تغییر رونما شده و دربی سرمایه گذاری و پیشرفت باز شده است.
قبلا که در این راه رفت آمد زیاد داشتیم، ما بسیار دچار مشکل بودیم در این راه، خصوصا ادمی با او بر از این بر از طرف شب که اومدیم بیخی امنیت نبود. ما خدمه را 4 بار دمگیری دزد آخردگیستم در چند سال پیش. این حال بیخی ما 100% از این امانت راضی هستیم که ما شب و روز که میریم مسیر میکنیم، ما هیچ خیال نمینیم که دمی را میریم یا نمیریم.
از اینکه اساس پیشرفت یک کشور امنیت تشکیل میده، طبیعتاً که تجارت و شغل تجارت در اینجا بیشتر رونق کرده بعد از فصل امنیت.
فرخار و ورسج از جمله ولسوالی های زیبا و تفریحی در تخار است که همساله در فصل بهار و تابستان میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی میباشد. ولسوالی هایی که در گذشته پیوسته گواه رویدادهای امنیتی بود و اکنون مسئولان در آن از تأمین کامل امنیت خبر می دهند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس. شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44.
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب یکی دیگر از برنامه های تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ما عرض بکنم که سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقاداتتان حتما مطرح بفرمایید. از طریق سامانه پیامکی برنامه که خدمت شما دوستان اعلام شد، حتما با سوالات شما پاسخ خواهیم داد و از نظرات شما و انتقادات شما برای اینکه برنامه های بهتری را تقدیمتون بکنیم استفاده خواهیم کرد. و نکته دیگه این که برنامه های رادیو دری بعد از پخش روی سایت ما بارگذاری میشه و شما از طریق این سایتی که اعلام شد parstoday.ir/dari میتونید که به آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری دسترسی داشته باشید. از جمله آرشیو برنامه انعکاس هم همینجا موجود هست و شما میتونید که اگر خواستید از این آرشیو استفاده بکنید و مجددا برنامه انعکاس رو بشنوید. تکرار برنامه رو البته میتونید در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 6:25 دقیقه شنونده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس و تا برنامه آینده همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
پاسخ رئیس جمهور ایران به امریکایی ها، توطئه هایتان را به گور خواهید برد. طالبان طرح نتانیاهو برای تشکیل دولت فلسطین در عربستان اهانت به هنجارهای بین المللی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس جمهور ایران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در پاسخ به آمریکایی ها گفت با هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و حضور ملت همیشه در صحنه و فداکار، خواب توطئه علیه ایران را به گور خواهند برد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکره با ایران گفت: ترامپ اعلام می‌کند که بیاییم گفتگو کنیم، بعد همانجا که می‌گوید گفتگو کنیم تمام توطئه‌های ممکن را برای بازانو در آوردن این انقلاب امضا و اعلام می‌کند و بعد می‌گوید که ما اهل گفتگو هستیم. پزشکیان ادامه داد: ترامپ ادعا می‌کند که ایران منطقه را به هم زده است، در صورتی که این اسرائیل است که با پشتیبانی آمریکا مردم مظلوم غزه، لبنان، فلسطین، سوریه و ایران و هر جا را بخواهد بمباران می‌کند. رئیس جمهور ایران تصریح کرد سازمان ملل متحد و محکمه بین المللی لاهه علیه رئیس دولت صهیونیستی و نسل‌کش اعلام جرم و او را محکوم می‌کند، اما همین رئیس جمهور آمریکا که ادعا می‌کند با دنبال صلح و آرامش است از جنایتکاری دفاع می‌کند که سازمان‌های بین‌المللی او را محکوم کرده‌اند. پزشکیان با بیان اینکه در ذهن و روحیات مردم می‌خواهند این باور را تزریق کنند که ایران ضعیف شده است و بهترین موقعیت است که به ایران ضربه بزنیم گفت: آنها از این غافل هستند که با هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و با حضور ملت همیشه در صحنه و فداکار تمام این خواب‌ها را به گور خواهند برد. رئیس جمهور ایران ادامه داد: این ایران و رهبری انقلاب است که با تمام قدرت در مقابل زورگویی ها و قلدری ها ایستاده است، اما با رهبری رهبر فرزانه انقلاب تلاش خواهیم کرد که آنها را از تمام توطئه هایی که می خواهند این مملکت پیاده کنند ناامید کنیم. وی با بیان اینکه دفاع ایران از فلسطین دفاع از مظلومین است گفت: اگر می خواهند در منطقه صلح برقرار شود از ظلم و تجاوز و بی‌عدالتی دفاع نکنند. پزشکیان همچنین گفت: حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آن موقعی که در 22 بهمن سخنرانی می‌کردند می‌فرمودند: هر زمانی که انسان‌ها در مقابل ظلم، جهل، ستم، فساد و زورگویان برخیزند و قیام کنند و به خود باوری برسند، آن روز یوم الله است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات موجود در این کشور خطاب به ملت ایران گفت: من به شما قول می‌دهم که با وحدت و انسجام می توانیم تمام مشکلات موجود را یک به یک حل کنیم. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا در برجام بدعهدی کرد گفت: ما اعتمادی به مذاکره نداریم و تحت فشار و زور به هیچ وجه مذاکره نخواهیم کرد. سید عباس عراقچی در مراسم سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن در همدان با گرامی داشت یاد شهدای انقلاب افسود: اجازه نخواهیم داد کسی از طریق تهدید و تحریم اراده خود را بر مردم ایران تحمیل کند. او اظهار کرد: منظور ترامپ و آمریکا از مذاکره مذاکره تسلیم است، اما ملت ایران هرگز زیر بار تسلیم نخواهد رفت.
ما امروز با رئیس جمهوری در آمریکا مواجه هستیم که به سیاست فشار حد اکثری علیه مردم ایران بازگشته و جالب این هست که در حالی که سندی را امضا می‌کنه و بخشنامه ای رو به دولت خودش صادر میکنه که بزرگترین فشارها رو به مردم ایران وارد کنن، همزمان برای فریبکاری حرف از مذاکره میزنه آمادگی برای مذاکره. ما برای چی باید زیر فشار مذاکره کنیم؟ چه منطقی حکم میکنه؟ چه انسان آزادی قبول داره که تحت فشار و تحت زور وارد مذاکره بشه؟ منظور اونها از این مذاکره، مذاکره تسلیم هست. ملت ایران هیچگاه زیر بار تسلیم نخواهد رفت.
ادامه خبرها. وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه اظهارات نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی درباره ایجاد دولت فلسطین در قلمرو عربستان سعودی را امکان ناپذیر، اهانت‌آمیز و ناقض حقوق ملت فلسطین خواند. وزارت امور خارجه طالبان در این بیانیه اعلام کرد طرح نتانیاهو برای ایجاد دولت فلسطین در عربستان سعودی امکان ناپذیر، توهین به هنجارهای پذیرفته شده بین الملل و نقض حاکمیت عربستان سعودی و حقوق مشروع فلسطینی هاست. در این بیانیه تاکید شده است فلسطین خاک فلسطینی هاست و تا زمانی که اشغال ادامه یابد و حقوق مردم فلسطین نقض شود، غزه و منطقه بی‌ثبات خواهد ماند. هفته گذشته نتانیاهو در واکنش به تاکید مقامات سعودی مبنی بر تشکیل کشور فلسطینی در قلمرو سرزمین‌های فلسطینی گفت عربستان زمین خالی زیادی دارد و سعودی‌ها می‌توانند یک دولت فلسطینی در داخل عربستان درست کنند. این اظهارات نتانیاهو با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای به خصوص از سوی کشورهای عربی مواجه و محکوم شد. وزارت خارجه عربستان با محکوم کردن اظهارات نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل نمی‌داند که سرزمین برادران فلسطینی برای عربستان سعودی چه معنایی دارد. حکومت طالبان گزارش برنامه جهانی غذا در خصوص گسترش فقر در افغانستان را رد می‌کند. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، گزارش برنامه جهانی غذا مبنی بر افزایش فقر در افغانستان را رد کرده می‌گوید امارت اسلامی برای کاهش فقر و ایجاد شغل در کشور پروژه‌های بزرگ اقتصادی را تطبیق کرده و شمار این پروژه‌ها در حال تطبیق قرار دارد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی از شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان گزارش برنامه غذایی جهان در خصوص گسترش فقر در افغانستان را رد میکند. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، گزارش برنامه جهانی غذا مبنی بر افزایش فقر در افغانستان را رد کرده میگوید امارت اسلامی برای کاهش فقر و ایجاد شغل در کشور پروژه های بزرگ اقتصادی را تطبیق کرده و شمار این پروژه ها در حال تطبیق قرار دارند. دکتر نظری:
امارت اسلامی برای کاهش فقر و کاهش ناامنی غذایی برنامه های کلان اقتصادی و پروژه های اشتغالزا را در دستور کار خود دارد. برخی گزارش هایی که از گاه منتشر می شود ارتباط با سطح ناامنی غذایی مبالغ آمیز است و از نظر ما واقعیت ندارد.
برنامه غذایی جهان با انتشار گزارش در صفحه اکس خود گفته که گرسنگی جدی در جهان در حال گسترش است و 74 کشور از جمله افغانستان در مرز این گرسنگی قرار دارد. در این حال آگاهان مسائل اقتصادی کمک‌های جهانی را در اقتصاد مردم افغانستان تاثیرگذار خوانده تاکید می‌کنند که این کمک‌ها باید از طریق پروژه‌های بنیادی هزینه گردد. ظاهر بهزاد، آگاه مسائل اقتصادی، به این باور است که اگر کمک‌ها در بخش‌های بنیادی هزینه شود می‌تواند که روی اقتصاد کشور تأثیر مثبت بگذارد.
سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان هست، یکی از بهترین گزینه‌هایی که روی دست دارد تا فقر در افغانستان شکن شود است که کمک‌هایی که صورت می‌گیرد، چی در قالب بشر دوستانه و چی در دیگر قالب، این کمک‌ها به از یک مجرای واحد روی پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شود تا اقتصاد افغانستان، تا بنیه اقتصاد افغانستان تقویه شود.
همچنان عبدالظهور مدبر به این باور است که افغانستان باید روابط خوب با تمام جهان داشته تا کمک ها در بخش های زیربنایی سرانجام صورت بگیرد.
به خاطر از اینکه ما جلو فقر گرفته باشیم و ایره قطع کاهش داده باشیم، روابط خوب با جهان باید داشته باشیم تا روند کمک ها ادامه داشته باشه. دلیل خود کمک ها سر بخش خود داشته و داره. در پالی ازی باست ما در طویل مدت میشه بالای زیر ساخت و بالاخره سکتورهای تولیدی هم فکر کرده باشیم.
گرچه حکومت طالبان از طریق بخش‌های مختلف تلاش دارد تا فقر کاهش یافته و اشتغالزایی صورت بگیرد، اما سطح بیکاری و فقر در کشور گسترده است که نیازمند ایجاد کار در بخش‌های مختلف از جمله معادن، زراعت، صنعت و مالداری می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رئیس پیشین کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ترامپ خواست تا تعلیق پذیرش پناهجویان افغانستانی را که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان فعالیت کرده اند متوقف کند. مایکل مکال در گفتگو با شبکه سی بی اس اظهار کرد بسیاری از آنها مترجمان و کارمندان محلی بودند که همراه با اساکر ما فعالیت داشتند. آنها دارای ویزای مهاجرت ویژه اس آی وی هستند و باید اجازه یابند که از این مسیر برای ورود به آمریکا استفاده کنند. رئیس پیشین کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که اگر ایالات متحده با تعهدات خود پایبند نباشد، متحدانش در درگیری‌های آینده دیگر با واشنگتن اعتماد نخواهند کرد. ولسوالی جدید پامیر در ولایت بدخشان تشکیل شد. بر اساس نامه اداره امور طالبان، هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با ایجاد ولسوالی جدید پامیر در ولایت بدخشان موافقت کرده است. در نامه نداره آمده است پامیر از ولسوالی واخان جدا شده و به عنوان یک واحد اداری مستقل درجه سوم در تشکیلات اداری سال 1404 تایید شده است. ولایت بدخشان هم مرز با چین است و جاده واخان تنها محور ترانزیتی افغانستان با چین محسوب می شود. پامیر در 628 کیلومتری شرق فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان یکی از بلندترین نقاط حاکم در افغانستان است که با بام دنیا هم شهرت دارد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 4 سال از تسلط طالبان بر کشور میگذرد، اما این گروه هیچ گامی برای ایجاد یک حکومت فراگیر و عادلانه بر نداشته است. او همچنین گفته که طالبان نه تنها اراده‌ای برای تامین صلح و رفاه مردم ندارند، بلکه سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان کشور را به سوی انزوا سوق داده است. او افزوده است که طالبان فقط با فکر تحکیم قدرت خود هستند. فایق تأکید کرده است که وضعیت زنان و دختران افغانستان در این 4 سال وخیم‌تر شده و طالبان با سیاست‌های تبعیض‌آمیز آنان را از تمام حقوق اساسیشان محروم کرده‌اند. 250 تبعه غیرمجاز افغانستانی که با برف و کولاک در مرزهای مشترک ایران و افغانستان در شمال شرق ایران گرفتار شده بودند، با تلاش نیروهای مرزبانی نجات یافتند و پس از انجام مراحل قانونی به کشورشان بازگشتند. حجت صدیقی، داستان عمومی و انقلاب اسلامی ولسوالی تایباد ایران گفت این تعداد تبعه خارجی در برف سنگین روزهای اخیر در سرحدات شمال شرق ایران گرفتار شده بودند. او ادامه داد در راستای کمک‌های بشردوستانه به این اتباع غیرمجاز افغانستانی تا بهبود وضعیت جسمانی آنها که دچار سرمازدگی شده بودند، خدمات درمانی و رفاهی در مکان‌های پیش‌بینی شده ارائه شد. داستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد اظهار کرد افزون بر 1400 تبعه غیرمجاز افغانستانی از ابتدای امسال تا کنون قبل از ورود به ایران در مرزهای دو کشور توقیف شدند که از طریق گذرگاه بین‌المللی دوقارون به کشورشان بازگشتند. مرز دوقارون در فاصله 18 کیلومتری شهر تایباد قرار دارد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پاسخ رئیس جمهور ایران به آمریکایی ها: توطئه‌هایتان را به گور خواهید برد. طالبان: طرح نتانیاهو برای تشکیل دولت فلسطین در عربستان اهانت به هنجارهای بین‌المللی است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مراسمی با حضور مقامات ارشد حکومتی و اقشار مختلف مردم در ولایت هرات برگزار گردید. این مراسم که از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد، فرصتی بود برای گرامی داشت این روز تاریخی و همچنین تاکید بر تحکیم روابط حسنه و همکاری‌های مشترک میان ایران و افغانستان. گزارشی بشنوید از همکارم فیض احمد محمدی از شهر هرات.
در 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مراسمی با حضور مقام‌های ارشد حکومتی و اقشار مختلف مردم در ولایت هرات برگزار گردید. این مراسم که سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد، فرصتی بود برای گرامی داشت این روز تاریخی و همچنین تاکید بر تحکیم روابط حسنه و همکاری‌های مشترک میان ایران و افغانستان. در مراسم گرامی داشت 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مقامات حکومتی افغانستان، اساتید حوزه و دانشگاه، فرهنگیان، تاجران، سندگران و نمایندگان اتحادیه‌های صنفی حضور گسترده‌ای داشتند. این حضور نشان دهنده روابط تاریخی و فرهنگی نزدیک میان ایران و افغانستان است و اهمیت این مناسبت را در نزد مردم دو کشور نمایان ساخت. علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، در سخنرانی خود به یادآوری دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران پرداخت و گفت 46 سال قبل در چنین روزی ایران اسلامی از استبداد ظالمان رها گشته و ملت ستم دیده توانست سرنوشت خود را در دست بگیرد. او با اشاره به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پیروزی انقلاب اسلامی افزود، پس از پیروزی انقلاب ایران نه تنها به استقلال سیاسی دست یافت، بلکه در عرصه‌های علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و اقتصادی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است.
ملت ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ضمن احترام به تمامی گروه‌های جامعه و کشورهای همسایه، به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از همان سالهای نخستین انقلاب اسلامی ایران میزبان قشر عظیمی از شهروندان کشور دوست و همسایه افغانستان بوده است. این میزبانی تا جایی ادامه داشته که امروز کشور جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 8 میلیون از مردم شریف افغانستان را در خود جای داده. از همین تعداد نزدیک به 750 هزار دانش آموز افغانستان در کنار دانش آموزان ایرانی مشغول تحصیل می باشند و بالغ بر 10 هزار دانشجو از جوانان عزیز و محترم افغانستان در رشته‌های مختلف دانشگاهی در دانشگاه ایران در حال تحصیل هستند.
سرکنسول ایران در هرات همچنین بر نقش ایران در پذیرش و حمایت از مردم افغانستان تاکید کرد و گفت
ملت غیور افغانستان نیز شیرینی و حلاوت آزادی از یوغ استعمار را با مجاهدت در برابر ظلم و بی‌عدالتی و پس از 20 سال اشغالگری آمریکای جهانخوار و همه پیمانانش و با بیرون راندن آنها سرزمینشان را چشیدند.
وی در ادامه با اشاره به آمادگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برای همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف اظهار داشت.
در حوزه اقتصادی با توجه به اهمیت بالای ولایت هرات به عنوان گذرگاه اصلی تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده است سطح همکاری و تعاملات را ارتقا ببخشد و به مشکلات تجار و بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد. تبادلات اقتصادی دو کشور که عمدتاً از مسیر هرات صورت می‌گیرد، انگیزه مضاعفی را برای مقامات هر دو کشور در جهت گسترش از بیشتر گردش تجاری ایران و افغانستان و رساندن آن به رکوردهای جدید تلاش نماید.
مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، در بخشی از این مراسم ضمن تبریک به دولت و ملت ایران به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این کشور گفت حکومت افغانستان که سالها درگیر جنگها و خشونتهای تحمیلی از سوی کشورهای مغرض بود، اکنون به استقلال دست یافته است و اراده قاطع دارد که هرگز نسبت به کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران دید منفی و تعرضی نداشته باشد.
همینطور که آزادی، حریت، تمامیت ارضی و آرامی را برای خود می خواهد، برای همسایگان خود، کشورهای منطقه، خصوصا کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران می خواهد. راحت شما، عزت شما، امنیت شما راحت ماست، عزت ماست، امنیت ماست. ما به عنوان طالبان و زعمای کشور اراده قاطع رهبری ماست که به اندازه سر سوزن برای کشورهای همسایه بدی نمیخواهیم و بدخواه کشورهای دوست و همسایه بیستیم.
والی هرات در ادامه بر تحکیم و تعمیق روابط نیک و حسنه میان دو کشور اسلامی تاکید کرد و افزود رابطه سالم دیپلماتیک باید در چارچوبی باشد که در آن عزت مردم افغانستان، منافع ملی افغانها و همچنین عزت کشور مقابل و منافع ملی آن کشور حفظ شود. مولوی اسلامجار همچنین به دسیسه های کشورهای متجاوز و زورگو در کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت
استعمار جهانی با شیطان بل ملدی، او آرامی منطقه را نمیخواد. این روزی که برادران ایرانی ما بر جشن میگیرن و هر سالی که از استقلال ما و شما میگذرن، بر آنها یک جهنم و یک روز سخت و یک سال سخت میگذرن. این را برادران ایرانی ما خوب میدانند و ما هم میدانیم و برادران ترکمن ما میدانند، برادران پاکستانی ما میدانند و منطقه میدانند. آنها به خاطر اینکه بتوانند بر دنیا حکومت کنند، با تاریخ کمی که دارند، با فرهنگ غلطی که دارند، با ریشه ضعیفی که دارند، سنت همسایت دیزیر در افکار جوانان ما و بعضا سیاست مداران ما تزریق.
سرکنسول ایران و والی هرات هر دو بر اهمیت حسن همسایگی و همافزایی در عرصه‌های مختلف از جمله تامین امنیت، توسعه اقتصادی و فرهنگی تاکید کرده و تصریح کردند. روابط نزدیک و همکاری‌های دو جانبه در این زمینه‌ها می‌تواند به تحقق اهداف مشترک دو کشور کمک کند.
به عنوان یک ملتی که سال‌ها در گیر و دار شبکات استخباراتی بودیم و خوب می‌دانیم که آزادی یعنی چی و قدر این آزادی را می‌دانیم و به قیمت جان خود آزادی خود را از دست نخواهیم داد، این آزادی را برای شما هم تبریک می‌گیم.
مراسم گرامی داشت از سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در هرات فرصتی بود برای تاکید بر روابط تاریخی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان. در این مراسم مسئولان دو کشور به همکاری های سازنده و مثبت اشاره کردند و بر لزوم تقویت روابط میان ایران و افغانستان در راستای منافع مشترک و امنیت منطقه تاکید شد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
قسمی که در جریان هستید، امروز 22 بهمن هست، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روز خاطر انگیز که از سال 1357 تا کنون نه تنها سرنوشت ملت ایران را دگرگون ساخته بلکه موجی تازه در جنبش های آزادی خواهی جهان پدید آورده است. آنگونه که تاریخ گواهی می دهد، انقلاب اسلامی صرفا یک تغییر سیاسی در مرزهای جغرافیایی ایران نبود، بلکه با الگویی برای جنبش های ضد استعماری و ضد سلطه در اقصا نقاط جهان مبدل شد. در این ارتباط همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با آقای فصاحت از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. امروز 22 دل و برابر است با 46 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. این انقلاب بزرگ در 22 دل و سال 1357 با رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و با فداکاری های بی‌نظیر مردم مسلمان ایران و ثمر نشست. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما عوامل اساسی پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. میتونیم در واقع به دو تا عامل درونی و عامل بیرونی اشاره کنیم. از نظر عامل درونی، یک انقلاب همواره به سه تا عامل بسیار مهم و اساسی وابسته است که اگر این سه تا عامل بتونه در کنار هم قرار بگیره، باعث پیروزی یک حرکت، یک جنبش و یک انقلاب خواهد شد. اون سه تا عامل، یکی داشتن رهبری قوی و ایدئولوژی اصلی انقلاب که بتونه باورها، ایده ها و دیدگاه های حرکت و جنبش را تبیین کنه، تحلیل کنه و ایده بده. دوم، بحث ایدئولوژی و باورمندی به یک اعتقاد، به یک مکتب و یا به یک مسائل ناسیونالیستی و ملی پرستانه هست. در اینجا اعتقاد خاص به مذهب یا به عبارت دیگر به گراند مذهب شیعی که یک مذهب انقلابی و به قول دکتر شریعتی تغییر علیه وضعیت موجود است، سبب شده است که این حرکت و این جنبش از آن مایه بگیره و بتونه در حرکات خود و در رفتار خود و در خیزش خود علیه نظام موجود از آن استفاده کنه. و سومین عامل، حضور مردم در صحنه هست. مردم یکی از رکن یا یکی از ارکان اساسی یک حرکت و جنبش در حرکت مردم ایران علیه وضعیت موجود و نظام شاهنشاهی هم رهبری به صورت بسیار خوب و ایدئال حرکت کرده است و هم پشتوانه فکری و اعتقادی و ایدئولوژیکی وجود داشته و هم حضور مردم در صحنه و در حمایت از گفته های امام و رهبری تانسته عامل پیروزی شود و این ستا به عنوان عامل درونی. اما عامل بیرونی حرکت میتونه در واقع نوعی از همگسیختگی است که در درون نظام قبلی وجود داشته و اویی که نظام دچار فساد شده است، نظام وابسته به بیرون هست و هیچ گونه اراده و آرمانی از خود نداره و در واقع ابزاری برای تامین منافع کشورهای دیگر یا بر قدرت ها بوده و این سبب شده که در واقع خیزش مردم علیه او نظام قبلی بتونه از ظرفیت بالا و بیشتری برخوردار شود. پس دو تا عامل درونی و بیرونی، و در عامل بیرونی که میتونیم در واقع عامل درونی میتونیم سه تا عامل رهبری، ایدئولوژی و حضور مردم در صحنه را به عنوان عوامل اساسی موفقیت این حرکت بدانیم.
بله، به نظر شما اندیشه و رویکرد امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص استقلال طلبی از جمله استقلال سیاسی و اقتصادی و همینطور استقلال نظامی چگونه بود و فکر میکنید که این اندیشه یا این رویکرد چه پیامی را به جامعه اسلامی رساند؟
ببینید، خوبی انقلاب همون قسمی گفتیم وابسته به یک باور و ایدولوژی بود که مربوطی به درون جامعه هست و حرکت ایدئولوک و تبیین و تحلیل شخصیت اولی حرکت هم تانسته ای باورمندی ها را تشدید کنه و تقویت کنه. یعنی موارد سبب شده که در واقع این حرکت و خیزش هم از نظر فرهنگی و هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی وابسته ای به بیرون نباشه، وابسته ای به متن جامعه و خود مردم و حمایت های مالی فرهنگی و تحلیل و تبیین سیاسی رهبر بوده باشه و این میتونه در واقع این پیامد را داشته باشه که هرگاه یک انقلاب با وجود میآید، تا زمانی که باورهای آن و ظرفیت‌های آن وابسته به عوامل درونی و بومی باشه میتونه از ظرفیت پیروزی برخوردار باشه.
درست فکر میکنید که پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان گذاشت؟ مشخصا به نظر شما این انقلاب بزرگ چه الهام و انگیزه به مردم افغانستان داد؟
ببینید، قطعا وضعیتی که امروز در اطراف ما و شما رخ میده، پیروزی یک حرکت در یک کشور ممکنه باعث تقویت روحی و ذهنی برای نوعی حرکت های مشابه در کشورهای دیگر شود. در اون زمان هم قطعا پیروزی انقلاب اسلامی ایران سبب شد که خیزش مردم افغانستان در برابر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان از انگیزه بالایی برخوردار شود و به عبارت دیگر پیروزی مردم ایران در برابر شاه سبب شد که یک نوع اعتماد به نفسی برای مردم افغانستان به وجود بیاید که بتونه براحتی و با باورمندی و ایمان بیشتر در برابر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و به افغانستان حرکت کنه و انقلاب کنه.
در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی و الگو گرفتن کشورها و مجامع دیگر جهانی از این انقلاب، همکارم های قریشی گفتگوی داشته است با دکتر زاکری، معاون فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب دکتر زاکری، معاون فرهنگی جامعه المصطفی. امروز مصادف با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. آقای زاکری، به نظر شما علت پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برابر رژیم ستمشاهی چی بوده است؟
در اینی که چه عوامل و چه علتی باعث پیروزی انقلاب اسلامی در دهه 50 علیه حکومت ستمشاهی و دست نشانده آمریکا در کشور جمهوری اسلامی ایران گردید. عوامل مختلف را می توان برشمرد، اما یکی از مهمترین عاملی که به ثمر رسیدن آن انقلاب عظیم نقش اصلی را داشت، رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که رهبری ایشان محور رضایت الله و هدف ایشان از اون انقلابی که در اون عصر ایجاد کرد تطبیق احکام اسلامی و شریعت اسلامی در جامعه بود. لذا هر حرکتی که در آن محوریت از آن خدا باشد و رضایت الله هدف باشد، خداوند کمک میکند و اون حرکت را به سرانجام خواهد رساند. لذا عامل اصلی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران رهبری امام خمینی و اهداف خالصانه ایشان از رضایت الله و خدمت به خلق بود که الحمدلله در این راستا موفق شدن و توانستن انقلاب را به پیروزی برسانن.
بفرمایید که انقلاب اسلامی چطور توانست در برابر دسایس دشمنان انقلاب راهش را ادامه بدهد؟
در پاسخ به محور دوم این بحث که چگونه انقلاب اسلامی توانست در مقابل تمام توطئه‌ها و دسته های دشمنان پیروز بیرون آید و بتواند در این مدت زمان نسبتاً طولانی، نیم قرن، 46 سال ادامه حیات پیدا کنه، میشه به دو عامل مهم اشاره کرد. یکی از عوامل اتحاد مردم هست. مردمی که در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستن، میبینید در گروه های مختلف، در بحث دفاع مقدس، در تظاهرات هایی که باید شرکت کنن و در پشتیبانی از انقلابشان و حکومتشان در انتخابات های مختلف، همه در دست هم شرکت میکنن و حمایتشان را از انقلاب اسلامی اعلام کردن و اعلام میکنن. و عامل دیگر خدمتگزاری حکومت اسلامی به مردم هست، چون در بحث ادامه یک انقلاب، یک حکومت، رضایت مردم شرط اساسی است. حکومت جمهوری اسلامی با تمام مشکلات و گرفتاری ها و تحریم هایی که داشته است، خدمت های مناسب را در زمینه های مختلف به مردم خود ارائه کرده است. هرچند بعضا گلایه ها و شکایت های وجود دارد، اما در مجموع وقتی سبک سنگین شود و در صدی سنجیده شود، احساس رضایت مردم در درجه بالا قرار داره. اکثریت راضی هستند، چون میبینن از نظر امنیت، از نظر مسائل مختلف جامعه در سطح مطلوبی قرار دارند و این باعث میشه که مردم حمایتشون را از انقلاب اسلامی داشته باشند.
نقش رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در تداوم و پایداری انقلاب اسلامی از نظر شما چگونه بوده است؟
چنانه که در محورهای قبل مطرح شد، در پاسخ به محور سوم که نقش رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در تداوم و استمرار انقلاب چگونه بوده است، واقعا حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله در طول سه دهه و بلکه بیشتر واقعا توانست چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی اون شوکت و عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را حفظ کند، و نه تنها حفظ کند بلکه باعث این شد که اقتدار و شوکت و میزان حمایت تمام آزادگان جهان از حکومت بیشتر شود. حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین، لبنان، مقابله با گروه های تکفیری مثل داعش و همچنین بحث دعوت ایشان به اتحاد در میان مسلمانان امت‌های اسلامی در تمام کشورها، اینها بعضی از شاخصه‌هایی هست که حضرت آیت الله خامنه‌ای در رهبری انقلاب اسلامی داشته است و باعث شده است که این انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی اون شوکت، عظمت، اقتدار خود را هم در بود داخلی در چشم مردم ایران و هم در بود بیرونی چه دوستان انقلاب اسلامی ایران و چه در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی ایران مثل آمریکا، اسرائیل بتواند حرف برای گفتن داشته باشد.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم و اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
بدران سفای یاران با وفا
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر. چی کار کنیم اعمالمون قبول شود؟ موضوعی است که امروز در برنامه کلام نا برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که با کارشناسی حجت الاسلام رفیعی با هم میشنویم.
حضرت سلیمان 4 چیز رو از خدا خواسته. میدانید که ایشون پیامبری است که هم پادشاه بوده هم نبی. جن و طیر و همه چیز باد در اختیارش بوده، حتی گیاهان به یک چشم به هم زدن تخت بلقیس رو در مقابلش می آوردند. پیامبریست که کم نظیره، شاید بی نظیره. هیچ کسی در طول تاریخ این چنین قدرتی پیدا نکرده. خودش هم دعاهاش دارد که خدایا حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، به من یه سلطنتی بده که بی نظیره. دیگه همه چیز، حتی زبان حیوانات رو میدانست، منطق و طیر میدانست، زبان پرندگان رو میدانست. این پیامبر الهی فرزند حضرت داووده. حالا عزیزان ببینید، دعای این پیامبر غنی، ثروتمند، پادشاه، پرقدرت چیه؟ قرآن میفرماید رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی. یک، خدایا به من توفیق بده شکر نعمتهایی رو که به من دادی به جا بیارم. عزیزان من، شکر مهمترین عامل رشده. شکر مهمترین عامل افزایش نعمت و افزایش لطف الهی است. شکر نه اینکه خدا به شکر ما نیاز داره. شکر نشان از فهم، نشان از درک، نشان از تشخیصه. ما امروز تو جامعه زیاد ناشکری میبینیم، گله میبینیم، خدا خوشش نمیاد. ما مواظب باشیم. بشر خیلی ناتوانه. شما ببینید در مقابل همین ویروس که یک اثرش این بود که برنامه‌های مذهبی تعطیل شد و حتی غیر مذهبی، دنیا در مقابل این بیماری عاجز شد. یعنی بدانید بشر هیچی نیست، خلق الانسان و ضعیف. شکر به ما زمینه ای میده که با اون خدایی که خودش هم شاکره، شکر از صفات خدا هم هست، ارتباط برقرار کن. تو شکر سه تا نکته رو باید توجه کرد. یک، دیدن نعمت. ما خیلی همون عیبمون این است که نعمت رو نمیبینیم یا نعمتهای بزرگ رو میبینیم. مثلا گلبول سفید و قرمز خون تا حالا شده بگیم خدایا شکر بر این نعمت؟ نه. این زبان کوچک کف حلق اگر از کار بیفته، مری و نای ما دیگه قابل کنترل نیست. شده بگیم خدایا شکر بر این نعمت؟ اما امام حسین وقتی شکر میکنه دعای عرفه میگه خدایا شکر بر آن استخوانی که در گوشه و وسیله شنیدنه. تو شکر باید نعمت رو دید. ما مع الاسف خیلی نعمت ها رو نمیبینیم. یکی از اون نعمت ها سلامته. به قول اون آقا میگه سلامت تاجیه بر سر انسان های سالم که مریض میبینه. هیچگاه کسی که ناراحتی کلیه نداره متوجه نمیشه سلامتی یعنی چی. اونی که بیماره میفهمه سلامتی کلیه یعنی چی، سلامتی قلب یعنی چی. امنیت کم نعمتیه. شما یه زلزله میاد، یه سونامی میاد، دنیا به هم میریزه. ما نعمتهای مخفی داریم، سلامت، امنیت. قرآن میفرماید دو جور نعمت دارید، ظاهره و باطنه. بله این دست نعمت ظاهریه، من میبینم، اما عقلم میبینم، وجدانم میبینم، فطرتم میبینم، شعورم میبینم، تفکرم میبینم. سه تا نکته تو شکر قابل توجهه. یک، دیدن نعمت. امام هادی علیه السلام یکی از یارانشون ابو هاشم جعفری است. بسیار مرد خوب و متدینی بوده. روایات زیادی هم ازش نقل شده. ایشون به خاطر کارهای سیاسی زندان افتاد. خب زن و بچهش دچار فقر شدن. بالاخره امام هادی دعا کرد از زندان آزاد شد. اومد خانه دید زن و بچهش گرسنن، هیچی ندارن. با ناراحتی بلند شد اومد خدمت امام هادی شکایت کنه. آقا این چه وضعیه؟ ما بالاخره پیرو شما هستیم، یا زندانیم یا فقر داریم. جالب، هنوز چیزی نگفته بود. امام ضمیر افرادم میخونه. تا نشست امام فرمود ابو هاشم شکر نعمتایی رو که داری به جا آوردی که آمدی گله کنی. رفت تو همعه، آقا فهمید من چی میخوام بگم. بعد آقا فرمود شکر سه نعمت. یکی ایمان، خوب بود کافر باشی بت بپرستی. دو سلامت، خوب بود مریض باشی. سه قناعت، خوب هرس نداری، اگه هرس داشتی چه کار میکرد؟ عذرخواهی کرد. آقا پولم بهش داد. نمیگم فقر عیب نیست، اما شمایی که گله میکنی چرا خدا مثلا فلان بیماری به من داده؟ اون خوبیایم که داده ببین. حضرت موسی علیه السلام عبور میکرد، دید یه پیرمردی خیلی شکر میکنه. ای میگد یا بار یا وصول، آی خدایی که تو نیکی میکنی، تو به ما میرسونی. تعجب کرد، دید این پیرمرد نابیناست، فلج، خانه نداره. آمد جلو گفت تو شکر چیو به جا میاری؟ تو که جسم سالمی نداری، خانه مرفهی نداری. گفت جناب موسی، میدونی شکر چیو به جا میارم؟ تمام این منطقه‌ای که من زندگی میکنم کافرن، فقط من خدا رو قبول دارم. شکر ایمان. خیلی حواسمون جمع باشه. در شکر سه تا چیز لازمه. یک، نعمت رو دیدن، ببینیم آقا این واقعا نعمته، یادمون نره. دو، نعمت رو در مسیر خودش مصرف کردن. بله گاهی انسان میگه خب الحمدلله ما نعمت چشم داریم، ولی باش نگاه میکنیم به نامحرم، به فیلم مبتذل. نه، نعمت رو در مسیر درست. اگر من با این چشم نگاه به کعبه کردم، نگاه به پدر و مادر کردم، قرآن خوندم، این شکر چشمه. خدا به من زبان داده، اگر با این زبان ذکر گفتم، خیرخواهی کردم، دعوای کسی رو حل کردم، این شکر زبانه. شکر المؤمن یظهر فی عمله. شکر مؤمن تو عملش آشکار میشه. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ هر نعمتی مسیر مصرفی داره. اگر تو مسیر خودش استفاده شد میشه شکر. لذا 31 مرتبه تو قرآن خدا این جمله رو تکرار کرده، این آیه رو. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. آی مردم، انسی ها، جنی ها، کدام نعمت رو تکذیب میکنید؟ تو دعای کمیل چی میگیم؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، خدایا ببخش اون گناهایی که نعمت ها رو تغییر میده. یعنی چی تغییر النعم؟ کفران نعمت، اسراف، ناشکری نعمت رو تغییر میده. عزیزان من یه وقت نگاهی به تاریخ بکنید، چرا قوم سبا نابود شد؟ سالها حکومت داشتند، کفران کردند، تو روایات دارد با نان خودشون رو پاک میکردن. کار به اونجا رسید، همین نانهایی که خودشون رو باش پاک میکردن برای صف کشیده بودن. چرا قوم صالح نابود شد؟ چون شطر حضرت صالح رو پی کردن و کشتن، عذاب اومد. سه تا نکته تو شکر باید توجه بشه: یک، نعمت رو ببینیم، دو، نعمت رو در مسیر خودش صرف کنیم، و نکته سوم، ما با عمل کردمون کفران نعمت نکنیم. روایت داریم اگر کسی بگه الحمدلله کما هو اهله، فرشته ها ثوابش رو نمیتونن بنویسن، چون خیلی ذکر مهمی است. خدایا شکر هر چقدر سزاوارشی. دوم، شکر قلبی است. شکر قلبی یعنی نعمت رو از خدا بدانیم، نگیم مال خودمه. این نکته رو هم اضافه کنم، قرآن میفرماید در سوره اعراف، شیطان تمام تلاشش اینه که مردم شاکر نباشن. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از جلو میاد، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، محاصره میکنه، میچرخه، طواف میکنه. چرا؟ چون مردم شکر نکنن. معلوم میشه شاکر نبودن یکی از اهداف شیطان. خدا هم تو قرآن میدونه گله میکنه، قلیل من عبادی، کم از اون بنده هایی که شکر میکنن.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوندیار و نگهدارتان.
شعله ها چون آه